أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که آیا بین وجود رابط و مستقل اختلاف نوعی هست یا نه؟ منظور از اختلاف نوعی فرمودن در اینجا این است که آیا می توان رابط را مستقل دید یا نمی توان؟ اگر گفتیم نمی توان، این معناش اختلاف نوعیه، یعنی این یه جوریه که نوعاً نمی شود مستقل باشه حتی در لحاظ. اما اگر گفتیم نه، رابط رو میشه مستقل دید، اون وقت دیگه اختلاف نوعی نداره، یعنی رابط اون نوع خاصی نیست که نشود در لحاظ هم مستقل باشه. اینطور نیست. بله، شبهه این که بعدا ما اثبات میکنیم که تمام موجودات وجود رابطن، در حالی که قبلا گفتیم وجودات رابط ماهیت ندارن. اگر شما دلیل دارید برای اینکه همه موجودات وجود رابطن و دلیلم دارید برای اینکه وجود رابط ماهیت نداره، باید این مشکل رو حل کنید که چطور ما از همه این موجودات که معلولند مفهومی داریم که حکایت از چیستی اونا میکنه. بالاخره فرمودن که اختلاف نوعی نیست به دلیل اینکه میبینیم نیست. میبینیم، ما میتونیم رابطه ها رو مستقل ببینیم. یکی همونی که در بحث فلسفی مطرح میشه که وجود معلول وجود رابطه، در حالی که شما هر معلول رو میتونید مستقل ببینید، حالا از اون ماهیتی انتزاع کنید، حالا یا ماهیت جوهری یا ماهیت عرضی، و به هر حال جوهر باشد یا عرض دیگه رابط نیست، یعنی وجودش فی غیره نیست بلکه وجودش فی نفسه. یکی هم همین که همه حروف شکی نیست که مفهومشون رابطه. این رابط ها رو شما مستقل لحاظ میکنید که برای حروف معنا ذکر میکنید، وگرنه معنا نداره که حرف معناش ذکر بشه. اگه حرف از روز اول به ما گفتن کلمه سه قسمه برای اینکه یا مفهوم مستقل معنای مستقل داره یا نداره، اونی که نداره حرفه. خب اگه معناش غیر مستقله، پس چطور شما میگی من معناش ابتداء الغایته؟ این نیست مگر اینکه اون معنای مستقل، معنای غیر مستقل را مستقل فرض کردید، نظر استقلالی بش کردید، و الا معنای من اگه بخواد ابتداء غایت باشه، یعنی هم معنای حرف هست هم معنای حرف نیست، چون معنای حرفی معنای غیر مستقله. بفرمایید بعد از اینکه معلوم شد این مباحثی که توی این فصل گفته شد با مثالهایی که زده شد، سه مطلب نتیجه گرفته میشه. مطلب اول این است که مفهوم به خودی خود حکمی نداره، مفهوم تابع اون وجودی است که ازش انتزاع میشه. اگه وجود وجود مستقل بود، مفهوم هم مفهوم مستقله. اگر وجود وجود رابط بود، مفهوم هم مفهوم رابطه. منتها وجود مستقل که مفهوم مستقل داره گاهی مستقل است واقعا، گاهی مستقل است بالفرض بالاعتبار. یعنی شما وجود رابط را اول مستقل لحاظ میکنید، یعنی اون رابط بودنش را اصلا ازش صرف نظر میکنید، معلول موجودیتش در وجود حقه، بنابراین برای او وجود مستقلی نیست. یعنی اگر خودش و علی ما هو علی کسی بخواد بفهمه امکان نداره مگر اینکه اول حق رو بفهمه بعد او رو بفهمه. اما خب ذهن قدرت این رو داره که این رو منسلخ کنه از اون ارتباط و او را مستقل لحاظ کنه. وقتی او را مستقل اعتبار کرد، فرض کرد، وقت مفهوم مستقل هم خواهد داشت. پس مفهوم خودش فی حد نفسه لا به شرط نسبت به رابط بودن و مستقل بودن. مفهوم رابط بودنش تابع وجودشه، وجود مصداقشه، چنان که مستقل بودنش هم تابع مستقل بودن اون وجودی است که این مفهوم ازش انتزاع شده. منتها مستقل بودن اون وجود یک وقت واقعی است، یک وقت بالفرض و اعتبار. این مسئله اول. فرمان یتفرع علی ما تقدم امورن. امر اول اینه که مفهوم استقلاله بالمفهومیه و عدم استقلاله تابع لوجود الذی ینتزع منه. مفهوم در استقلالش به مفهومیت و عدم استقلالش به مفهومیت در این مسئله تابع اون وجودی است که انتزاع میشه این مفهوم از اون وجود. خب اگه تابع اوست در استقلال و ربط، پس خودش چه کار است فی حد نفسه؟ میگه ولیس له من نفسهی الا الابهام، و نیست برای مفهوم از خودش جز ابهام از نظر استقلال و ربط، یعنی در همون جهتی که مورد نظره وضعش مبهمه، یعنی لا به شرطه. تو مفهوم نه ربط خوابیده و نه استقلال، تابع این است که اون وجوده چگونه باشه. مثلا فحدود الجواهر والاعراض، ماهیاتون جوهریتون و عرضیه. حدود حدها یعنی همون تعاریف حدی جواهر و اعراض که شما میکنید، اینها ماهیاتی هستند جوهری و عرضی، یعنی مفاهیم مستقلند، حالا یا مفهوم مستقل جوهری یا مفهوم مستقل عرضی، اما کی؟ به قیاس بعضها الی بعض. اون وقتی که بعضی را با بعضی مقایسه میکنین، یکیش روپای خودشه یکی روی اون دیگریه، و به نظره الا انفسها، اون وقتی که به خودشون نگاه میکنی، یعنی اون ارتباط بودنشون رو به واجب قطع نظر میکنی. اینکه اینا وجود رابطن به اون اصلا کار ندارید، خود اینا رو براشون یه استقلالهایی قائلید، براشون یه موجودیتهای استقلالی قائلید، مستقل میبینید، لذا مفهوم مستقل دارید. اگر اینا رو مستقل ندیدید، قهرن فهمیده شده اینها هم مفهوم مستقل نخواهد بود، چون مفهوم رابطش با مصداق به این نحوه که اگه مفهوم به فرض محال بیاد در خارج میشه همون مصداق، و مصداق به فرض محال اگه بتونه بیاد تو ذهن میشه همون مفهوم، یعنی همونی که در دلیل بر تشکیک گفته شد که رابطه مفهوم با مصداق رابطه اعتباری نیست و وجود ذهنی وجود اون شیء است طبیعتاً به تق بل حقیقه تکوینن نه اعتبارن، مثل وجود لفظی و کتبی نیست. پس حدود جواهر و عراض ماهیات جوهری و عرضی است در موقعی که اینا رو با هم قیاس میکنید و خودشون رو نظر بهشون کردید. اگر اون به نظر الی انفسها ها رو اول میفرمود بهتر بود. اینها ماهیاتن اون وقتی که نظر به خودشون میکنید این اولا، و بعد از اینکه نظر به خودشون کردید بعضی را با بعض دیگر میسنجید، وقت یکی میشه جوهر یکی میشه. اما همین ها روابط و وجودیه، همین مفاهیمی که از جواهر و اعراض دارید میشه مفهوم های رابط و روابط وجودی به قیاس ها الی المبدأ الاول، در وقتی که این ما موجودات جواهر و اعراض را قیاس ها زمینش برمیگه به جواهر و اعراض، وقتی مقایسه کنید این جواهر و اعراض رو به علتشون، به علت مبدأ اول یعنی اون علت هستی بخش، اون فاعل، اون موجد. خب پس بنابراین در صورتی که مستقل لحاظ کنید مفهوم مستقل، در صورتی که رابط بودنش رو در نظر بگیرید این مفهوم ها غیر مستقله. حالا اگر هیچ کدوم رو در نظر نگیرید و هی فی انفسها و این حدود جواهر و اعراض فی حد انفسها با قطع نظر از وجودشون لا مستقلتون ولا رابطه، رابط و مستقل بودن مفهوم تابع اون چیزی است که ازش فهمیده شده. مسئله مسئله دوم این است که ولو ما در اثبات وجود رابط در فصل اول رابطی رو اثبات کردیم که قائم به طرفین بود، یعنی همون چیزی که بین موضوع و محمول محققه در خارج، گفتیم در ذهن وقتی نسبت هست قضیه اگر صادقه یعنی مطابق است به جمیع اجزائهی با واقع، پس موضوعش باید در خارج باشه، محمولش باشه، رابطه بین موضوع و محمول هم باید در خارج باشه. اونی که اثبات شد به عنوان وجود رابط، وجود رابطی بود که قائم به طرفین بود، اما اون معناش این نبود که منحصر از وجود رابط در اون، چون وقتی میخوان بگن که یه چیزی تقسیم میشه به دو قسم، همین که اون اقسام فل جمله اثبات بشه اون تقسیم درسته. اگه شما گفتید انسان تقسیم میشه به عالم و جاهل، همین که یه مصداق عالم داشته باشید و یه مصداق جاهل این تقسیم درست، دیگه لازم نیست همه مصادیق رو بیارید و برای طرف معرفی کنید بگید اینا عالماش، همه رو استقصا کنید، چنان که از اون طرف هم همه جاهلها رو استقصا کنید تا این تقسیمتون بشه درست، چون میدونیم مقسم یک کلی است، محقق میشه در اقسامش با وجود یک فرد، یا بفرمایید خود اون اقسام کلی هن، تحققشون با وجود یک فرده، یه فردش که محقق بشه. پس بنابراین در مقام اثبات وجود رابط درسته که ما رابطی رو اثبات کردیم که قائم به طرفین بود، اما در بحث علت و معلول میاد که یه رابط دیگه ای هم داریم که همین الان تو این فصل دیروز اشاره شد و اون همه وجودهای معلولیه. خب وجودهای معلولی چه نوع رابطی هن؟ رابطی هن قائم به طرفین؟ هرگز. وجود معلول قائم است به وجود علت. پس از اینجا به دست میاد که وجود رابط دو قسمه، یکی وجودهای رابطی که قائم به طرفینه، به این ربط ها میگن ربط مقولی، یعنی ربطی که اون اضافه مقولی از منشأ اون اضافه مقولی، یعنی اگر بخواد اضافه مقولی محقق بشه، این رابطه که قائم به طرفینه باید محقق بشه، نه اینکه خود اضافه این رابطه. این بعدا خواهد آمد، اضافه از ماهیات، از اعراض و وجود رابط گفتیم ماهیت نداره. پس بنابراین اگر ربط قائم به طرفین رو بهش میگن ربط مقولی یا اضافه مقولی، این اضافه به معنای لغویشه، نه اون اضافه ای که یکی از اعراض. اضافه یعنی نسبت، مثل اینکه در نحو میگیم باب اضافه، اونجا همون معنای نسبت در یه اصطلاح خاص نحوی به کار رفته. اصل معنای اضافه یعنی نسبت. پس بنابراین اضافه اگر گفته میشه یه رقم داریم که قائم به طرفینه، یعنی یه ربطی داریم که قائم به دو طرفه، یه ربط ها هم داریم که اشراقیه یا اضافه اشراقیه. اضافه اشراقی اون ربطی است که ربط یک طرفی است و ربط عین طرف دی همون طرفه، و این ربط به وجود طرف دیگر وابسته است. یعنی اگه وجود طرف دیگر باشه، ربط و مرتبطون الیه که عین همند محققن، وجودشون در واقع اشراقی است از اون، تجلی است از او. پس بنابراین ربط و اضافه لغوی یعنی همون ربط، یعنی همون نسبت، یعنی همون معنای لغوی نسبت و اضافه و ربط، همش یکی مرادف تقریبا هست. دو نوعه قائم به طرفین که ازش تعبیر میشه به اضافه یا ربط مقولی، و قائم به طرف واحد بلکه عین همون طرف که اسمش هست ربط و اضافه، ببخشید عین اون طرف نه، عین طرف مقابل و قائم به اون طرف دیگر که اسمش هست اضافه اشرابی. نه، حالا تشبیه در روایات آمده، اگر کسی تشبیه بکنه خداوند رو با موجودات به نفس و بدن، این خدا رو نشناخته. ما اگه تشبیه میکنیم فقط برای اینه که یه مقدار مسئله رو تقریب به ذهن بکنیم، نه اینکه واقعا خدایی یه همچین جوریه. ولی نفس شما با بدن شما در ارتباط، به نحوی که نفس در همه بدن حضور داره، اما نفس نفسه و بدن بدنه، یعنی یکیش ماده یکیش مجرد، یکیش ماده است و جسمه، یکیش یه امریز مجرد. رابطه تمام موجودات با خداوند متعال، رابطه وجودهای محدود با یک وجود نامحدود. وجود نامحدود یعنی وجودی که همین جایی که محدود هست حضور داره. شاید یه دفعه دیگه هم متذکر شدیم، همین جایی که دست من هست خدا هم هست، ولیکن خدا این دست نیست. نظیر این که روح هم همین جا هست، ولی روح این جسمه نیست. این محدودیتی را که جسم داره او نداره، او وجود نامحدوده. ولی اگه نامحدوده یعنی هر جا شما فرض بکنی اون باید باشه، ولی اگه نباشه میشه محدود. اگر وجود او در ماورای این جسم هست اما در خود محدوده وجود جسم نیست، خب پس وجود او شد محدود. هم فکر جسم محدوده، او هم محدوده. او تا یه حدی وجود داره، تا دم دیوار این جسمه. جسمم تا یه حدی وجود داره، اونم تو همون دیوار خودش، این تو چهار دیواری خودش، خدام در بیرون این چهار دیواری، هر دو میشه وجود محدود. حضور مکانی نیست، مکان یعنی همون مقدار فضایی که جسم اونو اشغال کرده. او در مکان نیست، یعنی مکان او را محدود نمی کنه. اما داخل فی الاشیاء لا بممازجه هو اقرب الیکم من حبل الورید یهول بین المرء و قلبه. اما اونی که از همه صریح تره همون داخل فی الاشیاء اما لا بممازجه. داخل فی الاشیاء، حالا که خب این یه چیزیست قائم به او، هر چه هست اوست و این وجودیست در موجودیت او موجوده، منتها ما اون رو نمیبینیم، همین میبینیم. بله، کسانی هستند که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. به هر حال او در مکان نیست، برای اینکه این فضا او رو محدود نمیکنه. مکان یعنی چه؟ یعنی همین فضایی که جسم اون رو اشغال کرده. اگه بخواد در مکان باشه یعنی باید همین محدوده باشه. ولیکن هیچ مکانی هم خالی از او نیست. از ثانی ان من الوجودات رابطت ما یقوم و به طرف واحدن، بعضی از وجودهای رابط اونیست که قائم است به یک طرف. این ربط رو میگن ربط اشراقی و اضافه هم به معنای ربط و نسبت یعنی اشراقی، اضافه اشراقی یا ربط اشراقی. البته اونی که متعارفه و بیشتر به کار میره اضافه اشراقی، ولی اضافه و ربط اشراقی دوتاش یک. مثل وجود معلول بالقیاس الی علته کما ان منها ما یقوم به طرفین، همونطوری که بعضی از وجودات رابط اونیست که قائم به دو طرفه، که وجودات سایر نسب و اضافات، مثل وجودات بقیه نسب و اضافات. عطف تفسیر اضافات یعنی همون نسب، نه اضافات یعنی اون ماهیتی که یکی از اعراضه، یعنی اضافه به معنای لغویش اینجا دقیقا به کار رفته، نه به معنای اصطلاحیش که یکی از اعراضه. از ثالث، مسئله سوم این است که خب اگر همه معالیل وجود رابطن و در بحث اثبات واجبم میاد که واجب واحد لا شریک له، پس همه موجودات وجود رابطن جز یک وجود. فقط در عالم هستی یه وجود مستقل هست و بقیه روابطن. از ثالث ان نشأت الوجود لا تتضمن الا وجودا واحدا مستقلا. همونطوری که در بیان ملاحظه فرمودید، ایشون نمیخوان بگن واجب واحده، ما از این بحث استفاده کردیم، ما میدونیم واجب واحده، منتها در اینجا بحث وجود مستقل و وجود رابطه. اگر واجب واحده و همه وجودهای دیگر همه معلول واجبند، پس همه میشن وجودهای رابط، پس مستقل چیزی جز واجب نیست. نشأت الوجود در بر ندارد مگر یک وجود واحد مستقل را، که هو الواجب از اسمو و الباقی روابطو و نسبان و اضافاتون. باز اینجا همش مرادف همه، یعنی اون اضافه مقولی باز ذهنمون سراغ اون نره. فصل آخر این مرحله این است که ما وجود رو بعد از اینکه تقسیم کردیم به رابط و مستقل، حالا خود مستقل دو قسمه. وجود مستقل همونطوری که ملاحظه فرمودید یعنی وجود فی نفسه. وجود فی نفسه یعنی چه؟ یعنی اون وجودی که عدم را از ماهیت خودش طرد میکنه. یعنی چه؟ یعنی وقتی اون وجود محقق میشه، ماهیت اون وجود که تا به حال معدوم بود حالا میشه چی؟ موجود. به این وجود میگن وجود مستقل، وجود فی نفسه. در مقابل رابط، رابط وقتی موجود میشه ماهیتی که معدوم بود موجود نمیشه چون ماهیت نداشت. پس وجود فی نفسه یا وجود مستقل یعنی اون وجودی که با آمدن او یه ماهیتی موجود میشه. بعد چون خداوند متعالم وجود مستقله و ماهیت نداره، ماهیت رو باید توسعه داد. منظور از ماهیت یعنی یه مفهوم مستقل، حالا خواه ماهیت باشه خواه مفهوم مستقل غیر ماهوی. وجود مستقل اونیست که یه مفهوم مستقلی ما داریم که تا این وجود نیامده بود اون مفهوم رو موضوع قرار میدادیم و حکم میکردیم به اینکه انه معدوم. البته حکم میکردیم بر این مفهوم به حمل شایه، یعنی این مفهوم به حمل شایه معدومه ولی اون مفهوم به حمل اولی موجوده، یعنی خودش مفهوم به حمل اولی، یعنی خود مفهوم به ماهو و مفهوم. اگه گفتید الانسان و بالحمل الاولی موجودن، گفتیم یعنی چی؟ یعنی مفهوم الانسان موجود. اگه گفتید الانسان و بالحمل شایعه موجودن، یعنی مصداق. تا اون وقتی که وجود مستقل محقق نشده شما یه مفهومی رو موضوع قرار میدید، میگید مثلا تا وقتی وجود انسان حالا محقق نشده انسان رو موضوع قرار میدید و میگید الانسان و بالحمل الاولی یا بالحمل شایع، بالحمل شایع معدومان، و الا انسان به حمل اولی که تو ذهن شما تا تصور نشه، چون تصدیق بلا تصور محاله، تا تصور نشه که نمیتونید بگید معدومون یا موجودون، پس تو ذهن هست. پس تا اون وقتی که وجود نیامده شما بر این مفهوم عدم را هم میکنید، میگید این مفهوم مصداق ندارد، مصداق این مفهوم معدومه. اما اون وجوده که اومد ترد میکنه عدم رو، میگه عدم بره پیکارت، نوبت منه، حالا من که اومدم دیگه این مفهوم معدوم نیم. پس وجود مستقل یعنی اونی که وقتی تحقق پیدا کرد یه مفهومی مستقل موجود میشه، حالا خب اون مفهوم مستقل ماهیت باشه یا غیر ماهیت. بله، یعنی یه وجودی وقتی محقق شد شما مفهوم مستقلی را انتظام میکنید و برش حکم میکنید به انه موجود. نه، میگم یه مفهومی هست که وقتی این وجود موجود، تا وقتی این وجود موجود نشده حکم میکنید به معدوم بودنش، وقتی که موجود شد این وجود اون مفهوم به صورت مفهوم مستقل از اون انتزاع میشه، یعنی دیگه نمیشه گفت اون مفهوم معدومه، مفهوم مستقلی از اون وجود انتزاع میشه. مقام تعریف نیست این، تعریف حقیقی، بلکه تعریف لفظیه، یعنی شرح الاسم اصطلاح آقای آخون، شرح الاسم یعنی تعریف، یعنی توضیح یه چیز به یه لفظ مرادفش. نه، وجود مستقل رو قبلا گفتیم. وجود دو رقمه، یکی موجود فی غیره، یکی موجود مستقل. گفتن اصلا موجود مستقل هم تصورش هم تصدیقش بدیهیه، لذا اثبات هم نکردیم. اما حالا برای اینکه می‌خوایم دو تقسیم بکنیم، یه جامعه‌ای می‌خوایم برای این هر دو قسم در نظر بگیریم. می‌گیم جامعه‌شون عبارت است از داشتن مفهوم مستقل. به همین جهت هم بهش میگن وجود فی نفسه، یعنی این چیزی است که وجودش در خودشه، یعنی یه خودیتی داره و اون وجودش در همون خودیتشه، نه وجودش در خود دیگری است، مثل وجود فی غیره، مثل وجود رابط. حالا همون وجود فی نفسه، یعنی اون وجودی که از ماهیت و مفهوم خودش طرد عدم میکنه، نه اینکه حالا ماهیت قبلا هست با عدم، بعدا وقتی وجود میاد اون ماهیت میاد با وجود، اینا همش اعتبار عقله، ولی ماهیت بعد از وجوده، یعنی اول باید یه وجودی محقق بشه بعد ذهن ماهیت رو انتزاع کنه، اما ذهنی قدرت رو داره که این ماهیت رو که انتزاع کرد بگه این ماهیت اون وقت که موجود نبود، یعنی کشش بده ببره تا قبل از وجود، هم میگه این ماهیت قبلن متصف به عدم بود، این وجوده که آمد طرد کرد اون عدم را، با اینکه ماهیت از همین وجود انتزاع شده ولی ذهن منسلخش میکنه از این وجود و میبرتش جلوترها، حتی در اون مرحله اعدام هم میبره، این از اون قدرت ذهن ناشی میشه. بالاخره وجودی که وقتی میاد ماهیت مستقلی ازش انتزاع میشه و به تعبیر دیگر طرد عدم از ماهیت و مفهوم خود، حالا این وجود فی نفس خودش دو قسمه، لغیرهی و لنفسه. لغیره اونه که علاوه بر این که با آمدنش ماهیت خودش موجود میشه، یعنی طرد میکنه عدم را از ماهیت خودش، طرد یه عدمی هم از یه چیز دیگه میکنه. پس دو تا طرد عدم با آمدن او، دو تا طرد عدم محقق میشه، یکی طرد عدم از ماهیت خود این، یکی طرد یک عدم دیگر، اما اون دیگه عدم یک ماهیت نیست، طرد یک عدمی است، نه طرد عدم از یه ماهیتی، برای اینکه اگر بخواهد یه وجود طرد عدم از ماهیت خودش بکنه از یه ماهیت دیگر هم بکنه، خب یعنی اون ماهیت هم میشه ماهیت خودش، یعنی با آمدن این وجود دو تا ماهیت انتزاع میشه، اون وقت این لازمش نیه که یک شی دو تا چیستی داشته باشه، اگه یک شی دو تا چیستی داشت یعنی یک شی در عین اینکه یک شیء دو شی باشه و هو ما. پس بنابراین یه وجودی که میگیم طرد میکنه عدم را از ماهیت خودش و طرد عدمی دیگر هم میکنه، اون عدم، عدم یک ماهیت نیست. پس عدم چیه؟ عدمی است مقارن با یک ماهیت موجود که زائده بر اون ماهیت موجوده، وقتی این وجود اومد اون عدمه میره سراغ کارش. مثل چی؟ بفرمایید شما علم رو در نظر بگیرید، علم تا وجودش نیومده علم معدومه، یعنی علم به عنوان یک کیف، یه حالت نفسانی معدومه، اما وجود علم، یعنی وجود اون صورت ذهنی وقتی محقق شد، علم محقق شد، یعنی ماهیت کیف نفسانی که مثلا همه چیز همه چیز روشنه به اوست و خود او روشنه به ذات، علم محقق میشه. خب وقتی این علم محقق شد، چون روپا خودش موجود که نمیشه، در یه جایی موجود میشه، خب اون جا قبلا متصف بوده به یه عدمی، به یه جهل، جهل یعنی عدم ملکه علم، عدم العلم امن من شأنه ان یکون عالما. وقتی این علم محقق شد جهل میره سراغ کارش، جهل ماهیت زید نیست، ماهیت زید همون انسانه که با وجود انسان موجود شده. جهل یه عدمی زائده بر ماهیت زید، بر اون ماهیت انسانی و مقارن با اون ماهیت، ماهیت موجود، مقارنت عدم و الملکه عدم الملکه لموضوعه، یعنی اونطوری که یه عدم ملکه مقارن است با موضوع خودش، که این مقارنت همونی که در بحث عدم گفته شد یه نوع مسامحه هست. وجود همون وجوده، وجود زید و هیچی، عدم با اون مقارن نیست، بلکه چون یه وجودی که می توانست با زید مقارن باشه محقق نشده، ذهن میگه خب جای او خالیه، جاش خالیه، همون جای خالی رو میگه این عدمه، این عدم یه چیزیه و مقارنه با که؟ با زید. در حالی که عدم چیزی نیست که مقارنه با زید باشه فی‌الواقع. پس این مقارنت هم که میگیم توجه داریم به اینکه این مسامحه هست و اعتباری است که عقل میکنه، ولی واقعا یه وجود خودش خودشه دیگه، مقارنه با عدم حقیقتا در حقش معنا نداره. خب پس بنابراین وجود لغیره اون وجودی است که وقتی میاد ماهیت خودش را موجود میکنه، یه عدمی را که یه نوع مقارنتی، یعنی یه مقارنت اعتباری با یه چیز دیگه داره، اون را هم طرد میکنه. پس دو تا عدم رو طرد میکنه، یکی طرد عدم از ماهیت خودش، یکی طرد اون عدم مقارن را از شیء دیگر. خب یه همچین وجودی داریم یا نداریم وجود لغیره؟ مفرمان بله، دلیلش همه اعراض، همه اعراض چون در یه موضوعی موجود میشن، خب اون موضوع تا اینا نبودن متصف بود به عدم اینها، وقتی اینا اومدن حالا متصف میشه به یه وجود، متصف میشه به یه وصف. نه تنها اعراض اینطورن که همه صوری که در ماده محقق میشن، این مسئله مبتنی نیست برای اینکه حالا هیولا رو قبول کنیم، ماده این که گفته میشه اهم از اولا و ثانیه، البته اون کسی که ماده اولا یعنی هیولا رو هم قائله، خب میگه صورتی که در هیولا محقق میشه و صورتهایی که در ماده های ثانیه محقق میشه، بالاخره اونی که ما اینجا کار داریم صورتی که در ماده محقق میشه، حالا میخواد در ماده اولا و ماده ثانیه یا فقط در ماده ثانیه، اون صورت ها همینطورن. مثلا صورت مایی وقتی محقق میشه، ماهیت الماء دیگه حالا موجوده در حالی که قبلا معدوم، پس طرد عدم میکنه از ماهیت خودش. اما اکسیژن و هیدروژن هم قبلا متصف نبودن به وصف ماهیت، اونا متصف بودن به عدم الماء، مقارن بودن با عدم الماء، حالا همونها متصف میشن به ماهیت. پس همونطوری که طرد عدم از ماهیت خودش میکنه، طرد عدم از اون ماده هم میکنه. پس بنابراین وجود لغیره مساویست با اعراض و صور منطبعه در ماده، یعنی مجموع این دوتا وجود لغیره هم. و اینطور نیست که وجود لغیره مساوی با اعراض باشه، این البته باید تو ذهنتون باشه، خیلی جاها این خلط شده، وجود لغیره رو مساوی دونستن با اعراض. خب این وجود لغیره، وجود لنفسه چطور؟ میگه وجود لنفسه دیگه اثبات نمیخواد، اونهایی که وقتی موجود میشن فقط طرد عدم از ماهیت خودشون میکنن، کار دیگه ای نمیکنن. انسان، وجود انسان وقتی محقق میشه، انسان معدوم میشه موجود، دیگه هیچ کار دیگه ای انجام نمیشه، یعنی طرد یه عدم دیگری نمیشه. به اینها میگن وجودهای لنفسه. معلوم میشه وجود لنفسه یک کار میکنه در حالی که وجود لغیره دو کار میکنه. فانقسام الوجود فی نفسه الى ما لنفسه و لغیره و ما لغیره، در این که تقسیم میشه وجود فی نفسه در مقابل وجود فی غیره، به یک وجودی که مال خودشه یعنی لنفسه، یعنی فقط مال خودشه، و الی مال غیره یعنی این در عین اینکه مال خودشه مال غیر هم هست. ینقسم الموجود و فی نفسه الی ما وجوده لنفسه و ما وجوده لغیره. خب مراد به اینکه وجود شیء لغیره باشه چیه؟ میگه بل مراد به کون وجود شیء لغیره ان یکون وجوده فی نفسه هو به عینه طاردن للعدم ان شیء آخر. مراد به اینکه وجود شیء لغیره هست این است که اون وجودش فی نفسه، وجود فی نفسه یعنی چه؟ یعنی هم وجود مستقل. وجود مستقل یعنی چه؟ یعنی و هو الوجود الذی یطرد عن ماهیته عدم، یعنی اون وجودی که طرد میکنه از ماهیت خود عدم را. این وجود فی نفسهش، یعنی وجودی که از ماهیت خود عدم را طرد میکنه، هو به عینه خود همون وجود به شخصه طارد عدم از یه چیز دیگر هم هست. یعنی یه وجود بیشتر محقق نمیشه ولی دو کار انجام میشه، این دو کار در تحلیل عقل ها، و الا نه اینکه دو کار خارجی باشه. چون علم وقتی محقق میشه در زید موجود میشه دیگه، در زید که موجود شد وقت عقل میگه خب پس ماهیت علم موجود شد، زید هم شد چی؟ عالم. اما اون موجود شدن همان و عالم شدن زید همان. این کارها اصلا تفکیکش به تحلیل عقله. هو به عینه طاردن للعدم عن شیء آخر لا لعدم ماهیت ذالک الشیء الآخر و ذاته. این که میگیم عدم از یه چیز دیگه طرد میکنه، نه اینکه عدم ماهیت اون شیء آخر و عدم ذات اون شیء آخر را طرد میکنه. یعنی همطور که عدم ماهیت خودش رو طرد میکنه، عدم یه ماهیت چیز دیگری را هم طرد میکنه. و الا اگه میخواست این کار رو بکنه، یعنی یک وجود همطوری که عدم را از ماهیت خود طرد میکنه، از یه ماهیت دیگر هم طرد بکنه. خب پس باید این وجود هم وجود این ماهیت باشه هم وجود اون ماهیت. یعنی یه وجود وجود دو تا ماهیت باشه. میگه و الا کانت لموجود واحد ماهیتان، باید باشه برای یک موجود دو تا ماهیت. و هوا محال، این محال برای اینکه لازمش اینه که یک موجود دو تا موجود باشه. خب پس طرد عدم از ماهیت اون چیز دیگه نمیکنه، پس چه کار، چه عدمی رو طرد میکنه؟ میگه بل عدم زائد علی ماهیت ای و ذات، بلکه تارد است مر عدمی را که زائد بر ماهیت اون شیء آخر و ذات اون، که لهو نوع من المقارنه له، که برای اون عدم یه نوع مقارنت هست با اون شیء آخر. یه نوع مقارنت یعنی همون مقارنتی که در بحث عدم خوندیم. عدم اگر میگیم مقارن است با شیء، این به اعتبار ذهنه که برای اون عدم همون خالی بودن، همون لاواقعیت را واقعیت میپنداره و میگه مقارن، ولا چیزی که نیست که اون مقارن معنی نداره. لاشی مقارنه یعنی چه؟ یعنی با این زید هیچی مقارنه. خب هیچی مقارنه یعنی میپرسیم آقا چی با زید مقارنه؟ هیچی. خب یعنی چیزی باش مقارن نیست. پس واقعیتش عدم مقارنه است. این مقارنه اعتباریه. مثالش مثل علم که طرد میکند یطرد به وجودهی العدم عن ماهیت نفسه. تا وجود پیدا کرد علم، ماهیت علم که تا به حال معدوم بود، عدمش میره سراغ کارش. طرد میکند با وجود خود عدم را از ماهیت خود. و هو به عینه یطرد الجهل الذی هو عدم و ما موضوعه. توجه فرمودین که طرد عدم میکنه از ماهیت خودش، نه همه به خاطر اینکه ماهیتی که شما انتظار کردید میبریدش جلوتر و میگید اون وقت این ماهیت متصف بود به وصفی به نام عدم. وجود که اومد، ماهیتی که متصف بود به عدم، وصف عدمش رفت متصف شد به وجود. اینا همش در اعتبار عقله، و الا ماهیتی نبود و عدم اتصاف به عدم، همون عدم الاتصاف واقعش رو ملاحظه می‌فرمایید دیگه روشنه. مثل علمی که طرد میکند با وجود خود عدم را از ماهیت خود، و هو به عینه، و همین علم به عینه ترد می کند جهلی را که هو عدم و ما، یه نوع عدم، عدم ملکه است دیگه از موضوع خود. خب چه دلیل دارید بر اینکه وجود لغیره داریم؟ می فرمایند دلیل بر تحقق این قسم، این قسم یعنی وجود لغیره، وجودات الاعراض، یکم و کذالک الصور النوعیت المنتبعه. خب وجودات اعراض یه دلیلشه، چجور دلیله؟ فإن کلا منها کما یطرد العدم عن ماهی کما یطرد عن ماهیت نفسه العدم یطرد عن موضوعه عدم ما زائدا علی ذات. برای اینکه هر یک از اعراض همونطوری که وجودش، یعنی برای اینکه کلا من وجودات الاعراض، ضمیر به وجودات الاعراض برمیگرده، به خود اعراض، هر یک از وجودهای اعراض همونطور که طرد میکنه از ماهیت خود عدم را، طرد میکند از موضوع خود هم یک عدم و مایی را، یک عدمکی را که اون عدم زائده بر ذات اون موضوعه. این یه مثال و یه حجت. و کذالک صور نوعیت المنتبعه، صور نوعیه‌ای که منتبعن در ماده. البته اختصاص هم نداره به صور نوعیه، اما صور نوعیه بنابر قول به هیولا و بنابر انکار هیولا هر دو دلیله، اما صورت جسمیه بنابر قول به هیولا میتونه دلیل باشه. لذا اونی که قدر متیقنه اونو متعرض شد. صور نوعیه‌ای که منتبعند، یعنی چاپ خوردن رو ماده، میان روی ماده، فإن لها نوع حصول لمواد، برای اینکه این صور نوعیه یه نوع وجود، حصول یعنی همون وجود، یه نوع وجود دارن برای موادشون، یعنی علاوه اینکه وجود دارن برای خودشون، وجود دارن برای اون ماده ها، یعنی این صورت نوعیه میاد تو ماده دیگه، پس یه وجودی هم برای ماده داره. خب چه چور وجودی؟ میگه تطرد و بهی ان مواده ها لا عدم ذاته ها بل نقصا جوهری ها، ترد می کنند این صور نوعیه به وسیله این حصول برای مواد، از موادشون یه عدمی رو، اما اون عدم چیه؟ نه عدم ذات اون مواده، یعنی عدم ماهیت اون ماده، بلکه ترد می کنند یه نقص جوهری را، یعنی نقص یعنی عدم، ولی اینجا نقص، نقص عرضی نیست، در اعراض نقص عرضی، یعنی علم یه عرض بود نبود، حالا طرد شد، نقص عرضی از بین رفت، اما اینجا نقص جوهریه، برای اینکه خود این صور جوهرن، تا حالا یه جوهری در این ماده محقق نبود، حالا محقق میشه، که تکملو به ترده، این تکملو صفت برای اون مواده، کامل میشوند مواد به ترد این نقص جوهری. اگه این نقص جوهری از اونها ترد شد، یعنی یه کمالی رو پیدا میکنن. و هو المراد به کون وجود شیء لغیرهی و ناعطا، و همین است، یعنی همین کامل کردن یه وجود دیگر، ترد عدم از یک وجود دیگر، همین است مراد به این که میگیم وجود شیء لغیرهه و وجود غیر، وجودش ناعته، ناعته یعنی وصف ساز برای یه چیز، یه موصوفی، ناعت یعنی وصف ساز، لغیره یعنی برای موصوفیه، برای یه چیزیه. و یقابله، مقابل وجود لغیره هست، ماکان وجوده تاردن للعدم عن ماهیت نفسهی، فهست مقابل وجود لغیره اون وجودیست که وجودش ترد کننده از عدم را از ماهیت خود، فقط گفتیم این ماهیت عام است از ماهیت اصطلاحی، ماهیت یعنی مفهوم مستقل، چون در وجود واجب هم آخر فصل گذشته خوندیم وجود واجب هم وجود فی نفسه، وجود مستقله، با اینکه ماهیت نداره، پس وجودش ترد عدم از ماهیتش نمی کنه، بلکه ترد عدم از اون ذات، از اون مفهوم مستقلی که شما لحاظ میکنید و خود او قابل اتصاف به وجود و عدم فی حد نفسه هست. و هول وجود لنفسه، یه همچین وجودی که ترد عدم از ماهیت خود میکنه، وجود لنفسه، مثالش مثل انواع تام جوهری، نه اون جوهرهای ناقص مثل صورت که همون فصله و فصل ماهیت ناقصه، نه نوع تام جوهری مثل انسان، مثل فرس، نه صورت انسانی، صورت فرسی. خود انسان کلش به عنوان یک نوع تام و غیره ما عرض ما. فتقرر، پس با این بیان روشن شد که وجود فی نفسه ینقسم به دو قسم، الا ما وجوده لنفسه و ما وجوده لغیره و ذالک هو المطلوب. مطلوب ما همینه. یتبین به ما مر، امر اولش ساده است، بفرمایند با بیانی که شد روشن شد که اعراض شؤون جواهرند، یعنی اوصاف جواهرند، حالات اون جواهرند. اعراض مثل جواهر برای خودشون وجود مستقل ندارن. توجه دارید این مستقلی که اینجا الان داریم به کار می‌بریم در مقابل جوهر غیر اون مستقلیه که در مقابل وجود فی غیره به کار می‌بریم، چون عرض نسبت به نسبت وجود مستقله، اما نسبت به جوهر وجود مستقل نیست. به فرمایش استاد در تعلیقه لفظ مستقل به معانی مختلف به کار می که اینا اختلاف تشکیکی دارن، یعنی یه استقلالی هست که جوهر داره که عرض نداره، یه استقلالی هست که عرض داره و وجود رابط نداره، یه استقلال هم هست که علت داره و هیچ کدوم از این جوهر و عرضها ندارن. خب پس بنابراین اعراض شؤون جوهرن، چون موجودیتشون برای جوهره نه برای خودشون. چنانکه صور نوعیم همینطوره، صور نوعیم یه وجودی جدای از موادشون ندارن، برای موادشون موجودن. یتبین به ما مر، این که وجود اعراض از شؤون وجود اون جواهری است که اون جواهر همون موضوعاتشون هستند، یعنی عرض شأن اون جوهری است که موضوع خودشه، ولی جوهری که موضوع خودش نیست به این ربطی نداره، چون وصل به همون موضوع خودشه. شؤون یعنی همین، یعنی این موجودیتش همین معنایی که در وجود لغیره گفتیم، یعنی تا وصف است برای اون موضوع، حالت است برای اون موضوع، برای خود یعنی لنفسهی موجود نیست. همین و همین. نه نمیشه، همه ی اعراضو دارن میفرماید. نه نه نمیتونیم، مثل اینکه کسی قائل نیست که اعراض وجودشون لغیره نیست. یتبین، روشن میشه با بیانی که شد که وجود اعراض از شؤون وجود جواهرن التی یه موضوعات، و البته اون جواهری که موضوعات این اعراضن، و کذالک وجود صور نوعیه هم غیر مباینت لوجود مواده ها، جدا از وجود موادش نیست. یعنی صور نوعیه هم وصف برای اون ماده است، برای اون ماده موجوده نه لنفسه موجوده. نه احترازیه، چون شؤون وجود همه جواهر نیست. علم شما شأن وجود و جوهر شماست که موضوع این عرضه، اما منم یه جوهرم، علم شما هیچ وقت شأن برای من نیست. سفیدی کاغذ شأن جوهری است که موضوع خودشه، یعنی سفیدی اون پنبه، سفیدی اون جرمه ای که این سفیدی روشه، ولی سفیدی کاغذ شأن برای گچ نیست. روشنه دیگه، برای اون جواهری که موضوعاتشون هستند، و همینطور صور نوعیه برای وجود موادشون موجودن، از اونها جدا نیستن، مباینه با اونها نیستن، برای خودشون یه موجودیتی ندارن. روشنه. و یتبین بهی ایزن، زارن وقت نمیرسه. و السلام علیکم و رحمت الله.